تو کولش باشه دیگه، هیچ منفعت اقتصادی برای جامعه هدف نداشته باشه رو خارج میکنه. ما میتونیم با برنامه ها باعث ماندگاری گردشگر بشیم. شناسایی نقاط ضعف و قوت، فرصت ها و تهدید ها، و این نقاط ضعف و قوت، فرصت و تهدید هایی که وجود داره رو شناسایی کردیم، با ستاد کل ستاد مرکزی در میان میذاریم که بتونیم مشکلات رو برطرف کنیم و تهدیدها رو از بین ببریم و فرصتها رو بتونیم توسعه تقویت کنیم.
بله.
اجرای تورهای استانگردی در دستور کاره، تبلیغات و راهنمایی مسافران و گردشگران، هماهنگی با سازمانها و دستگاهها و جلب مشارکت در اجرای طرحهای تابستانی که در دست اجرا هستن، ایجاد نظام پاسخگو و هماهنگ. بعد سامانه 09629 هم که کماکان فعال برای رسیدگی به پاسخگویی به گردشگران و شکایت هایی که دارن، برگزاری جلسات و تسهیلات سفر تابستانه، استفاده از راهنمای گردشگری در جاذبه های مورد بازدید که بحث تسهیل میشه در امر گردشگری به رسیدگی به کارگاه مراد گردشگری، بحث اقامتگاه بومگردی استان کردستان خوشبختانه توسعه زیادی به اقامتگاه داده که از چند جنبه میشه این نکته رو حائز اهمیت دونست، و یکی حمایت خود سازمان، رئیس سازمان و معاونت گردشگری سازمان از بحث توسعه اقامتگاه بومگردی، یکی اینکه طبیعت خوب، این که ارزان بودن اقامتگاه ها، استفاده از مناطق طبیعی و بکر.
بله.
و
چرا به اسکندریه مشکلی که پیش اومده، دوست دارم بقیه دوستانم تو استانشون اینو نظر بدن، یه سری شبکه‌های اجتماعی رو افتاده، سایت‌ها اینترنتی، اینا اصلا معلوم نیستش که اینا کدومشون مجوز دارن، کدومشون دارن خونه اجاره میدن برای گردشگرا. بعد اگه یه نفر بره تو اون خونه، خدای نکرده فوت بشه، کی جواب میده؟ یعنی اون مالک نمیدونه که چه کار خطرناکی داره میکنه یا اتفاقاتی که میفته. از طرف دیگه ما مورد داشتیم شکایت، به همینجا تماس گرفتن گفتن که ما پول واریز کردیم، کسی نبوده پاسخگومون باشه، اصلا همچه خونه وجود نداشته. این راهنمایی میکنید که الان استانها، دوستانم حتما تو این حوزه یک نظری بدن که برای استانشون چه برنامه هایی دارن.
بحثی که شما فرمودید، بحث ساماندهی خانه مسافر چند سالیه شکل گرفته و متولیان خانه مسافر در هر استان شرکت های خاصی معرفی میشن، زیر نظر یک شرکت مادر تخصصی در تهران در حال فعالیت هستند و هولوگرام مخصوص مجوزهای فعالیت دریافت میکنن. هیچ خانه مسافری بجز خانه مسافرهای غیر مجاز من کاری ندارم، ولی تمام خانه مسافرهای مجاز دارای هولوگرام و پروانه بهره‌برداری فعالیت هستن.
یعنی مردم
هستن.
از کجا بدونن؟ تو کدوم سایت مراجعه کنن؟ تابستون میخوان بیان الان کردستان، نمیخواد بره
سایت خانه مسافر. سایت خانه مسافر رو فقط مراجعه کنن، و وقتی هم که خواستن خونه رو ببینن، حتما پروانه رو از مالک خونه بخوان، چون هم پروانه و هم تابلوهای مخصوص خانه مسافرها در ورودی خونه ها نصب میشه. اگه این کار انجام بدن، به راحتی میشه از این اتفاقات جلوگیری بشه و مشکلی برای گردشگران پیش نیاد. در ادامه اقداماتی که من عرض کردم خدمتتون، بحث ارائه تخفیف هتل های استان کردستان برای گردشگرانی که میخوان ایام تابستان وارد استان بشن. بعد مراکز اسکان فرهنگیان هم آماده پذیرش فرهنگیان هستن در سطح استان،
تخفیف گذاشتن برای تابستان.
بله. تجهیز آماده نمودن کمپ های گردشگری هم در سطح استان کردستان، تمام کمپ ها و اردوگاه هایی که بخصوص اقامت گردشگران، اقامت موقت گردشگران از آمادگی و تجهیز همشون آماده شدن، تجهیز شدن. بحث حمایت اکوتوریسم و توسعه گردشگری روستایی در سال 2020 استان کردستان خوشبختانه به عنوان پایتخت همایش انتخاب شده، که این میتونه یکی از اتفاقهای خوبی باشه که باعث معرفی جاذبه های استان بشه. بعد بحث سفرهای تابستانه در غرب کشور و توسعه محور غرب کشور هم مشترکاً کارهای صورت گرفته با استانهای همجوار، تهیه بسته‌های سفر مشترک با استانهای همجوار که بتونیم جاذبه ها را مشترکاً به شکل بسته‌های سفر در بیاریم، که از پتانسیل مثلا کرمانشاه، کردستان، ایلام به صورت خطی استفاده بشه، پکیج‌های چند روزه بسته بشه و بتونیم از وضعیت اقتصادی که گردشگر تو منطقه ایجاد می‌کنه استفاده کنیم. استفاده از ظرفیت صدا و سیمای استان ها، مثلا استان کردستان کرمانشاه جاذبه های کرمانشاه را تبلیغ میکنه، که استان کرمانشاه جاذبه های کردستان، و نصب بنر در استان های مختلف.
قرار هم نیست همه استان ها یه سطح باشن. الان من فکر کنم، حالا جناب محمدی هم قبلا مدیر استان بودن، من فکر کنم ایلام یه مقدار ضعیف تر نسبت به بقیه استان ها تو جذب گردشگر. خب اگر بدونن فاصله نزدیکترین استان به شما کجاست، از دوستان کجاست؟
کرمانشاه.
کرمانشاه.
لرستان مثلا یه چیزی باشه که بتونیم ترکیبی بگیم. دارن میان تا اونجا در اون نزدیکی هستن، ایلام هم تو بستهشون ببینن، یعنی باید استانا به هم کمک بکنن که به صورت مشترک.
بس توسعه گردشگری بین المللی هم ما با کشور عراق، شمال عراق سلیمانیه، تیم گردشگری هم اداره کل هم بخش خصوصی به اونجا سفر کردن، چند روز اونجا بودن. بعد تیم گردشگری شمال عراق سلیمانیه هم قرار است 4 روز آینده، حدود 15 روز آینده وارد استان کردستان بشه که این ظرفیت رو حتما با استانهای غربی مشترکاً انجام میدیم و دعوت میکنیم از استانهای غربی که بیان از ظرفیت شمال عراق حتما استفاده کنن برای بحث توسعه گردشگری بین المللی.
بله بسیار عالی، ممنون از توضیحات شما. خانم کرمی در خدمتتون هستیم. استان ایلام، ببخشید من گفتم یه مقدار ایلام ضعیف‌تر به لحاظ ورود گردشگر، خدمتتون گفتم نه اونو که از مرز رد میشن، به لحاظ اقامت،
به لحاظ ورود گردشگران ورودی به کشور ایلام بزرگترین
مرز.
مرز
مرز من گفتم به جز اونایی که رد میشن.
بله من آمارو از حضورتون میگم جناب دکتر فرهمند. در ابتدا بله در ابتدا این ستاد سفر که من ابتدا واقعا تشکر میکنم از جناب دکتر محمدی و تیمشون که واقعا دغدغه دارن و خیلی ریز به استانها اینو ابلاغ میکنن و خب با پیگیری که در استانها میشه، مخصوصا خب استان ما استاندار تأکید ویژه‌ای دارن برای این بحث سفر، دو تا پیک سفر که در نوروز هست و در تابستان، حالا با همکاری و همافزایی که بین دستگاه‌های که در استان هست همه تمهیدات اندیشیده شده برای ورود گردشگر که حالا این ستاد سفر خب هدفش همون همه مکانی همه زمانی و همگانی کردن سفر هست و متوازن سازی سفر، مخصوصا در اون مناطقی که در سبد سفر خانواده ها نیستند. حالا ما مقاصد گردش کنیم، مثلا شما شمال رو فرمودین، شیراز، اصفهان، حالا هدف این هستش که در معاونت محترم گردشگری سازمان این است که اون استانهایی که کمتر در مقصد سفر هستند انشاءالله به این سمت مسافران سوق داده بشن. در مورد مرز مهران من میگم که پتانسیل خیلی مهم در استان هست و بحث اون گردشگری مذهبی که فرمودین، خب مرز رسمی استان ایلام 425 کیلومتر مرز رسمی داره با کشور اقداری، بیشترین طول مرز هست در غرب کشور و هر ساله خب ما اوجش در اربعین هست، همه شاهد هستیم که بله. حجم زیادی از مسافر در اونجا تردد دادن. انشالله ما پیش بینی میشه با حذف ویزا که صورت گرفته امسال خیلی بیشتر این ورود و خروج ما شاهد هستیم.
ویزای دو طرفه لغو شده؟
بله ویزای برای اربعین.
بله
حظ نشده، فقط هزینه نمیگیرن،
یعنی الان میتونن ورود رایگان بکنن
دیگه. رایگان
خب این خیلی خوبه، ولی ما میریم پول میدیم درسته
فعلا برای ایران
فعلا. بله خب ما با این کشور عراق که استانه جنوبش که مشترک هستن با استانمون از لحاظ فرهنگی، هفته گذشته ما
بله.
میزبان بودیم برای هیئت عراقی به ریاست رایزن اقتصادی کشورمون در نجف که خوشبختانه با جلسه ای که صورت گرفت با گمرک با علوم پزشکی مخصوصا در بحث گردشگری سلامت که اگه فرصت بشه من توضیح میدم خدمتتون.
بله. ما چند تا برنامه داشتیم پیدا کردیم کیا دارن خوب کار میکنن، یه به چند تا راننده رسیدیم که اینا واقعا این مسافرها رو لب مرز می بردن و درآمد هفتگی، یعنی با یکیشون که اصلا صحبت کردن درآمد هفتگی 4-5 هزار دلار داشت، یه راننده که خوب میتونست عربی حرف بزنه و با دکتر هم از دکترا پول میگرفت هم از اینا پول. این خلع کار ما رو نشون میده واقعا. بله
و به نوعی اهمیت گردشگری در اقتصاد که جناب دکتر محمدی فرمودن که واقعا ما بیایم دید اقتصادی داشته باشیم به گردشگری که حالا این امر صورت نگرفته، بیشتر ما دید فرهنگی داریم نه بحث چیزای اقتصادی که اگه ما بخوایم به اون بحث درآمدزاییش اشاره کنیم حتما باید با دید اقتصادی به مقوله گردشگری گریسته بشه. در مورد این آماری که حالا جناب دکتر محمدی فرمودن، آمار که در مرز مهران هست ما سال گذشته برای کل ورود و خروجی که داشتیم 4,420,000 و 339 نفر بوده طبق آمار رسمی. بله خیلی زیاد هست. خب نمودش هم دیگه در اربعین هست. این اهمیت مرز مهران
من بله به شما گفتم بابت بحث
گردشگری داخلی شما فرمودین. بله حالا این که فرمودین هدف و سیاست سازمان این است پکیج‌های تلفیقی بین استان‌های غربی این تهیه بشه.
این مرزه سیاسی رو برداریم. بیتر زمانیش کنیم. ببینیم که کجا
در گردشگری ما مرزی نباید باشه.
احسن. مدیریتمون مرزی سیاسیه. وگرنه واقعا باید یه همچین اتفاق بیفته.
در واقع همینطور هست. حالا این انشالله ما برای اربعین دیگه خب
برنامه داریم.
آره خیلی با تاکید استاندار همه دستگاه‌ها در این زمینه دیگه دارن آماده میشن. مهمترین برنامه‌هایی که برای ما برای ستاد تابستان داریم بس آموزش در گردشگری یعنی خیلی خیلی مهم است اینکه ما بیایم آموزش‌ها رو در سطوح پایین مثلا روستاها اون مناطق بومگردی تأسیسات گردشگری که نیروی آموزش دیده در اونجا باشه خیلی مهم هست و ما بس آموزش‌ها رو برای همین ستاد تابستان با همکاری دستگاه‌هایی که درگیر هستن داریم انجام میدیم اینا رو بس بازدیدهای و تیم تشکیل تیم‌های نظارتی مشترک است با توجه به اهمیت این که ما خدمات کیفیت خدمات است در تأسیسات گردشگری و خب هم شاهد هستیم مثلا بعضی وقتا میگن که خدماتی که ارائه داده میشه مناسب گردشگران نیستش
بله
این میطلبه که واقعا تیم‌های نظارتی که میرن اونجا دقیق باشن و اینکه اون تأسیسات گردشگری اون مشکلاتشون رو برطرف کنن.
خیلی ممنون خانم کرمی، متشکرم توضیحاتتون. جناب خرمی در خدمتتون هستیم. ما یک جمع‌بندی پایانی با دوستان خواهیم داشت بعد از اینکه شما
بله در خدمت شما هستم. بخش پایانی همراهی با شهاب دارابیان و البته دومین بخش از اخبار رو خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. سعی هم خواهیم زد به پیامک های شما عزیزان. خب در این برنامه در حقیقت ازتون پرسیدیم که شما اگر که بخواید مقصد گردشگری رو به ما معرفی بکنید به کدوم نقطه اشاره میکنید. خب قطعا دوستان عزیزی همراه بودن که به شهر خودشون، منطقه خودشون و یا در حقیقت حتی اگر ساکن تهران هم هستن که ذکر کردن مثلا آقای ایکس یا خانم ایگره که ساکن تهران هستن به شهر زادگاه خودشون در حقیقت اشاره کردن و یا منطقه گردشگری در این شهر و با همین راه و با همین سبب در حقیقت همراهی کردیم با شما عزیزان. خب شهاب دارابیان به ما بگو که دوستان عزیز چه پیامکی زدن. البته که آخرین خبرها رو هم از زبان شما خواهیم شنید ولی اول بریم سراغ پیامک‌ها.
سپاس از شما امین خرمی نازنین. شنونده‌ای با پیش شماره 0930 و شماره انتهایی 221 گفتن که به ایلماه تبریز سفر بله. کردن کرد. خانم شیرین ابوالفتی از تهران گفتن من و همسرم تصمیم گرفتیم امسال به جای سفر به شمال به جنوب کشور و سواحل خلیج فارس سفر کنیم. جناب آقای سید حمید شهسواری از آمال گفتن به مشهد مقدس سفر خواهم بله. کرد. خانم سحر نعیما از شیراز گفتن که امسال به قشم سفر خواهم کرد. ابوالفضل غلامی از اردکان گفته که من راننده کامیون هستم و کل تابستان رو در سفر هستم.
بسیار عالی.
و جناب آقای ارسلان خلیلی از تهران گفتن به سرین زیبا سفر خواهم کرد که در این گرمای تابستان بسیار دلپذیر است.
حقیقتا هم دلپذیره و خب بسیاری از مقاصد گردشگری که دوستان عزیز شنونده به ما معرفی کردن مقاصد گردشگری آشنا هست. توی همین سه هفته اخیر در این برنامه مقاصد گردشگری متنوعی رو خدمت دوستان در حقیقت سعی کردیم که معرفی بکنیم. امید که این برنامه و مقاصدی که معرفی شده حتی برنامه امشب در حقیقت و جاهای مختلفی از آذربایجان شرقی، لرستان، کردستان و ایلام که در حقیقت به شما دوستان عزیز هم معرفی شد در غرب کشور عزیز انقلابی و اسلامی اون هم مورد توجه شما در سفرها قرار بگیره. و یک خبر پایانی رو هم از شهاب دارابیان بله. بشنویم.
امین جان، سرپرست فرمانداری خرمشهر خبر دادن که در یک ماه گذشته 300 هزار گردشگر عراقی از مرز شلمچه وارد کشور شدن که این در راستای همون گردشگری مذهبی که اشاره کردیم و ظرفیت هایی که فراهم. یه خبر خیلی کوتاه هم بگم که جناب آقای حسین اربابی معاون سرمایه‌گذاری حقوقی امور مجلس گفتن که در سال گذشته جذب 1 میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری خارجی در بخش میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری رو داشتیم و گفتن که اگر زیرساخت‌های موجود فراهم بشه و زیرساخت‌های بهتری رو داشته باشیم در کشور، قطعاً میتونیم که گردشگران بیشتری رو جذب کنیم.
بسیار عالی. به حال این عدد و رقمی که شهاب برای سال 97 اشاره کرد با خبری که دو هفته پیش از زبان جناب آقای مونسان برای افق 4 ساله بازه 20 میلیارد دلاری رو دیدن، حکایت از راه بسیار بسیار طولانی برای تحقق این هدف داره. ممنونم شهاب که با برنامه امشب رواق تماشا همراه ما بودی. تا فرصت شنیدن داره بعد و هفته آینده شما رو به خدای یگانه میسپارم.
سپاسگزارم از شما امین خرمی و سپاس از شنوندگان عزیز.
مانا باشید. 23:45 با شما عزیزان با رواق تماشا همراه هستیم. چیزی حداکثر 10 دقیقه تا پایان برنامه داریم و این 10 دقیقه در اختیار جناب آقای دکتر فرح بود و مهمانان عالی ما.
خیلی ممنون جناب خرمی عزیز و گرامی. من چون وقت خیلی فرصت کوتاه هستش، از دوستان میخوام که یک در حد یک دقیقه یک جنبندی پایانی داشته باشیم با جناب آقای فریدون محمدی، دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر کشور همراه هستیم. جناب محمدی جنبندی داشته باشید. البته این پیامک ها خیلی تعدادش زیاده، این دوستان ما رو جای دیگر رو خوندن، چون من الان نگاه کردم ما بالاخره همین تاثیر گذاشتیم، خیلی این همه از قلب کشور. جناب خرمی توضیح دادی، من نگران شدم، گفتم بالاخره این همه تبلیغ کردیم 2 ساعته، بیان حداقل اونجا رو ببینیم، همه دارن میرن جای دیگه. بله در خدمتتون هستیم جناب محمدی.
بله عرض کنم خدمتتون که خب خسته نباشید، میگم من هم خدمت جناب علی و هم مهمانان عزیز. اون چی که به عنوان جنبندی میتونم خدمتون عرض کنم اینه که همه شنوندگان عزیز و هممیهنان ارجمند به این نکته مهم عنایت داشته باشند که همه کشور ایران زیبا هست و حیفه که عمرشون رو صرف کنن در حالی که جاهایی از ایران رو ندیده باشن.
احسنت.
در نظر بگیرید که مثلا نقاط کویری کشور ما چقدر جاذبه داره برای مثلا اروپایی ها. ما خودمون هنوز ندیدیم. نقاط شرقی کشور، نقاط شمالی کشور، نقاط مرکزی کشور و مخصوصا غرب کشور،
بله،
که در واقع ترکیبی از کوههای سر به فلک کشیده هست با رودخونه های خروشان و ترکیبی است از آیین ها و فرهنگ ها و رسوم و سنت های قدیمی که ریشه در چندین هزار سال تاریخ داره. ستاد هماهنگی خدمات سفر میخواد همه مردم ایران رو به همه کشور بفرست.
احسنت.
و این برنامه رو انشاءالله با کمک رسانه ملی که تأثیرگذار هست و میتونه تأثیرگذارتر باشد بتونیم عملی کنیم، صدامونو به گوش مردم برسونیم که اگه زنگ زدن برای شما،
بله،
دیگه مقاصد جدید رو بهتون بگن. بله سرعین بسیار زیبا هست، شمال بسیار زیبا هست، ولی اورامانات تخت بی نظیره.
بسیار عالی، ممنون از توضیحات شما جناب محمدی، خیلی قشنگ بیان کردید. جناب آقای جباری در خدمتتون هستیم. جناب مهندس یک دقیقه جنبندی پایانی، این قولم دادیم بهتون که یک برنامه برای استاناتون جداگونه داشته باشیم.
من نکته‌ای که لازم می‌دونم به اصطلاح مطرح بکنم، لازمه توسعه گردشگری در واقع ایجاب می‌کنه که همه ارگان‌ها و نهادها و دستگاه‌هایی که به نوعی دستن در کارن در واقع دست به دست هم بدن که بتونیم در واقع هم زیرساخت‌ها رو توسعه بدیم. این که در کشورهای همسایه خودمون شاهد توسعه گردشگری هستیم نتیجه تعامل، همکاری و همدلی و همافزایی همه ارگان‌ها و نهادها بوده. امیدواریم که این هم در واقع کشور جمهوری اسلامی و استان‌های مختلف شکل بگیره
از فرصت استفاده میکنم از همه هموطنان عزیز، دعوت میکنم که همایش‌ها و جشنواره‌های ملی و بین المللی که ما امسال برای تابستان تدارک دیدیم، جشنواره ملی گردشگری 26 تا 28 مرداد ماه در ارومیه، همایش بین المللی شمس تبریزی در خوی که شاهد حضور اندیشمندان و صاحب نظران در حوزه شمس شناسی و مولانا شناسی خواهیم بود در خوی 23 تا 28 در مرداد ماه، و 7 و 8 جشنواره آواها و نواها در خوی برگزار خواهد شد، و همچنین نمایشگاه های گردشگری که نمایشگاه های صنایع دستی که ما در ماه‌آباد از 24 تیر ماه و همچنین ششمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی کشور رو در ارومیه میزبانی خواهیم کرد، از همه عزیزان و هموطنان دعوت میکنم که حضور پیدا بکنن، در کنار پرداختن به جاذبه ها، اقامت و بازدید از اماکن تفریحی تاریخی و به اصطلاح موزه ها، از این جشنواره ها هم استفاده لازم رو ببرن.
خیلی ممنون، متشکرم از شما. خب در خدمتتون هستیم جناب آقای بهاروند، در حد یک دقیقه فقط وقت داریم.
خواهش می‌کنم. ما یه شعار سازمانی داریم، میگیم که هم توزیع زمانی و توزیع مکانی سفر، یعنی هم زمانی و هم مکانی کردن سفر. امیدوارم که مردم عزیز ایران هم همه جای ایران رو ببینن، همه نقاط دیدنی ایران رو ببینن، به سمت غرب هم تشریف بیارن، بازدید بکنن از جاذبه‌های گردشگری. من هم جا داره دعوت کنم از همشون که به استان لرستان هم سفر بکنن و بازدید داشته باشن، و قطعا از میزبانی لرستان به نحو احسن استفاده خواهند کرد.
خیلی ممنون، متشکرم. توضیحات شما جناب آقای اسکندر، در خدمتتون هستیم.
با توجه به جاذبه‌های طبیعی، فرهنگی و مذهبی و تاریخی و تجاری استان کردستان و وجود طبیعتی بکر و دست نخورده و مردمی مهمان نواز و خونگرم، من از همینجا از تمام شنوندگان عزیز ایرانی برنامه دعوت میکنم انشالله برنامه سفری برای تابستانشون در غرب کشور با و به خصوص استان کردستان داشته باشن. در استان کردستان ما در ایام تابستان برنامه های شاد و مفرح زیبای بسیار زیادی رو تدارک دیدیم. شبهای فرنگی در سطح استان کردستان داریم، بحث نمایشگاه های بسیار متنوع صنایع دستی رو داریم، بعد اقامتگاه های بومگردی من آماده پذیرایی از مهمانان عزیز هستند در بحث طبیعتگردی و جشنواره های متنوع و با برنامه هایی که شاد و مفرح و میتونه باعث جذب گردشگر باشه دعوت میکنم تشریف بیارن. و
خیلی ممنون توضیح شما جناب آقای اسکندری. خانم کرمی، در خدمتون هستیم.
بله، سپاس مجدد از شما به خاطر تهیه این برنامه. منم از همه هموطنان عزیزم، مخصوصا شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، دعوت میکنم که به استان زیبای ایلام که نمادش شعارش ایلام عروس زاگرس هست انشالله تشریف بیارن.
شعارتون اینه؟ ایلام بره. عروس زاگرس بره. بسیار عالی،
انشالله تشریف بیارن، ما همه چی مهیا هستش که انشالله در خدمتون باشیم.
خیلی ممنون، متشکرم از جناب آقای جلیل جباری، مدیر کل اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان غربی، جناب آقای حمید اسکندری، معاون گردشگری سرمایه‌گذاری اداره کل سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان کردستان، سرکار خانم زکیه کرمی، معاون گردشگری سرمایه‌گذاری، من دیگه اینا رو فاکتور میگیرم، استان ایلان، استان ایلام، و جناب آقای بهاروند از استان لرستان، جناب آقای دکتر بهاروند و جناب آقای دکتر فریدون محمدی، دبیر ستاد مرکزی هماهنگ خدمات سفر گردشگری کشور، که امشب افتخار دادن به برنامه خودشون رواق تماشا تشریف آوردن و در رابطه با استانشون صحبت کردن. جناب خرمی، من لذت بردم از یه طرف این برنامه ها، یه چیزی کنار، حالا همکاران بله. قدیم خودمون رو اینجا میبینیم، لذت از اینکه با عشق همه دارن دعوت میکنن، یعنی این واقعا تو خون ما ایرانی ها هستش،
به هیچ شکی
دعوت میکنیم با عشق همه دوستان، چون چهره ها رو شنوندگان محترم نمیبینن، من میبینم که از ته دلشون دارن به یه شکلی دعوت میکنن و یه رقابتی هم اینجا الان وجود داره که استان ما رو بیان ببینید. واقعا همه دوستان در تلاش هستن، آمادن که پذیرای وجود ایرانیان عزیز، مردم سایر کشورها باشن، و انشاءالله با کمک همدیگه دست همو میگیریم، کمک میکنیم که کشورمون روز به روز سربلندتر، اشتغال بیشتر، کیفیت خدماتمون ارتقا پیدا بکنه و به امید خداوند بتونیم از این روزهای سختی که بقیه کشورهای دشمن برای ما تهیه و تدارک دیدن به راحتی عبور کنیم.
انشالله. شما اگر که برای آینده برنامه امروز بخواید توی یک دقیقه توضیح بدید جناب فرح بود.
من لذت بردم جناب خورم. واقعا کشور عزیزمون هر کدوم این دوستان حداقل 5 تا 6 تا جلسه بعد بیان اینجا صحبت کنن.
بله.
تو بخشای مختلف خودشون، یعنی فقط این غذاهایی که استانها داره خودش چندین برنامه است.
درست.
لباس محلی چندین برنامه است. موسیقیشون برنامه‌های مختلف داره و اینکه اینا هر کدوم به یه شکلی یه سری افراد اونجا هستن یه کارایی میکنن کامل مشخصه.
بسیار بسیار سپاسگزارم از جناب دکتر فرح‌بود عزیز، همچنین شما دوستان عزیز شنونده که تا این لحظه با رواق تماشا همراه بودی. تا فرصت شنیدن داره بعد شما رو به خدا یگانه و منم بسپارم. خدا نگهدار.
معیارتون برای این نوع انتخاب حجاب و پوششتون جو و جامعه؟
اول راحت بودن خودم برای مهمه.
تو نوع حجابتون رو قبول؟
به نظرم درست نیست اینجوری، ولی خب عرف جامعه.
من هر موقع میخوام تنها بیام از خونه بیرون حتما چادر میپوشم، چون اینجوری فکر میکنم که امنیتم بیشتره.
ریحان
مسیر زندگی است که با رعایت اصول حاکم بران طی می شود، رعایت اصولی که به آن عفیف بودن می گویند. خانم سمیرا گرجایی، پژوهشگر حوزه زنان بسیج جامعه زنان کشور.
حجاب فقط مختص به زنان یا مردان نیست، یعنی ما نمیتونیم در بحث حجاب یک خط کشی قرار بدیم بگیم که پس خب چون حجاب بحث پوششه به زنان مربوطه و مردان در واقع از این امر مستثنان. حجاب و عفاف برای مردان و زنان آفریده شد، همان گونه که خداوند آدم و حوا را آفرید. خداوند زن رو جدا نیافرید و مرد را جدا، با هم آفریده شدن، با هم به کره خاکی اومدن و در کنار هم دیگه زندگی شروع کردن. در قرآن هم که یک جستجوی داشته باشیم، بررسی کنیم در مکتب اسلام، میبینیم که تمامی قوانین، تقریبا میتونم بگم تمامی قوانین، جنبه ای از مردانه و زنانه بودن رو درش مشاهده میکنیم و میبینیم. بنابراین اگر در واقع دقت کنیم میبینیم که حجاب، عفاف و حیا و پوشش برای مردان و زنان آفریده شد که ما تبلور و دیدن اون رو به صورت ظاهر بیشتر در زنان میبینیم. در واقع حیا و عفاف و عفاف درونی مردان رو میتونیم برای حجاب مطرح کنیم. بحثی که داریم اینه که جنبه اخلاقیش به چه شکل هستش. ببینید، بحث حجاب ارزش و احترام به حریم طرف مقابل هستش. وقتی که شما به حریم شخص مقابل احترام بذارید، این حریم میتونه دیدن باشه، میتونه احترام به حقوق شخص در جامعه باشه. شخص در جامعه داره زندگی میکنه، قوانین مسبب شده، مثل قوانین راهنمایی رانندگی. من وقتی قوانین رو رعایت میکنم دارم احترام میذارم به شخصی که در کنار من داره رانندگی میکنه. بنابراین حجاب قوانینی هستش که برگرفته از دین اسلام هستش. از دید دیگه میخوام عرض کنم ما یک تعهد اخلاقی داریم، تعهدی که به حریم افرادی که در جامعه هستن و در واقع اعتقاداتی که دارن در واقع احترام بذاریم. نتیجه اون دارای آرامش روان شدنه، نتیجه اون سلامت و موفقیت افراد جامعه و در نتیجه در واقع حفظ همان حکومت جامعه به نحو احسن و تبلورش ما در بچه های خودمون خواهیم دید.
خانم زینب تیلور ماجرای اسلام آوردن و شیعه شدنش رو اینطور توضیح میده. در سنین جوانی به دنبال معنویت اصیل میگشتم. یک روز چشمم به کتابی به زبان انگلیسی افتاد که سه مقاله درباره معرفی امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بود و نویسنده مقالات حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، علامه طباطبایی و شهید مطهری بودند. با مطالعه این کتاب مجذوب شخصیت امام علی علیه السلام شدم و همین جاذبه سبب شد تا درباره دین اسلام و خلافت اسلامی رفتم. اون